بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا في أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. خب، بحث ما در فقه نظام تشکیل خانواده بعد از بررسی پیشینه و منابع و روش مطلوب برای رسیدن به فقه نظام تشکیل به اینجا میرسه که ما اولین و مهمترین بحثی که در این عرصه فقهی باید اون را دنبال کنیم، خود حکم تشکیل خانواده است. حکم تشکیل خانواده از لحاظ شرعی میخوایم این حکم را بدانیم و استنباط کنیم. برای رسیدن به استنباط این حکم چه مسیری را باید طی کنیم؟ خب، همیشه میدونیم ما برای استنباط یک حکم باید موضوع اون حکم را خوب تشخیص بدیم. برای تشخیص موضوع، اینجا موضوع ما چی شد؟ بحث عنوان نکاح یا عنوان تشکیل خانواده است. بس این تفاوت این دو عنوان از اینجا شروع میشه. نکاح مستقیما آمده در متون و انکحوا الایام من حتی اذا بلغوا النکاح، صریحا آمده در آیات و در روایات. یا تزویج آمده، با معانی مختلفی که نکاح و تزویج دارن که هم گاهی بر عقد و گاهی بر وقتی اطلاق میشه. در اینجا ما نمیخواهیم حکم نکاح را، یعنی حکم عقد یا حکم وقتی را الان استنباط کنیم. ما میخواهیم حکم تشکیل خانواده را استنباط کنیم. پس این خانواده و تشکیل خانواده را اول باید معنا کنیم که یک معنای ابتدایی داشتیم، الان اون را باز میکنیم، تأکید تکرار میکنیم با کمی دقت به تبیین ماهوی موضوع تا اینکه معلوم بشه ما حکم چه چیزی را باید دنبال کنیم. خب اگر اینجوری تعریف کنیم، خانواده را کوچکترین واحد اجتماعی مبتنی بر رابطه زوجیت، کوچکترین واحد اجتماعی مبتنی بر رابطه زوجیت، یعنی ارتباط قانونی بین مذکر و مؤنث انسانی، به این میگیم خانواده. که حالا بحث دیگه تولید نسل و امثال اینها دیگه به عنوان پیامد این خواهد بود، لزوم نداره حتما ما فرض وجود فرزند کنیم. بدون فرزند هم خانواده تشکیل میشه. خب اگر این تعریف را ما انتخاب کردیم، بحث ارتباط جنسی بین این دو فرد، نکاح به معنای وقت، میشه مقوم این رابطه یا قوام این رابطه زوجیت. در حقیقت امکان یا حلال بودن این وقتیه و این ارتباط حلال که هر دو به هم محرم بشن و امکان لذت بردن از یک دیگر را به طور مشروع داشته باشن، این میشه یک محور اساسی یا یک رکن اساسی برای این تشکیل خانواده. لذا آیات و روایاتی که یا فتاوای فقهی ناظر به بحث نکاح به تنهایی فی حد نفسه، اینا تشکیل خانواده را در حقیقت کامل برای ما ترسیم نمی کنن، اینا میان فقط حکم این رابطه را تبیین می کنن، نه حکم تشکیل خانواده. مگر در یه صورت، مگر اینکه بگیم که به لحاظ اینکه این نکاح یا وقتی حلال چون قوام این تشکیل خانواده است، همونطور که رقبه میگیم عنوان مشیر است برای اون انسانی که میخواهد آزاد بشه، اعتق رقبه یعنی نه اینکه فقط گردنش رو آزاد کن، این عنوان مشیره برای کل اون انسان، ولی رقبه به لحاظ اینکه اون رکن شاخصشه. آدمی که کله نداره، آدمی که رقبه نداره که آدم نیست، یک موجود جامدی. اینجا هم همینجور، اگر رابطه زوجیت نباشه این رکن اصلی تشکیل خانواده تحقق پیدا نمی‌کنه. پس این میتونه عنوان مشیر باشه. اینه، برای این میگم که ما اگر بخوایم از آیاتی مثل و انکحوا الایاما منکم، اگر بخوایم از این به استنباط تشکیل خانواده، به استنباط حکم تشکیل خانواده برسیم، باید مسیری را باز کنیم تا اینکه ما را به اون تشکیل اون واحد اجتماعی ما را برسونه. یعنی به بار دیگر ما از لازم داریم یا از رکن مقوم داریم استفاده می کنیم برای بیان حکم تشکیل که یک واحد اجتماعی. خب حالا این در حقیقت هموار کردن راه استنباطه، یعنی این نکته اخیری که عرض کردم، با اینکه یعنی دو تا مسیر در حقیقت من دارم اینجا برای این بحث باز میکنم. یه مسیر این است که ما بیاییم مستقیم رو عنوان تشکیل، و این عنوان تشکیل در بعضی از روایات مثلا ما بنی بنا آن فی الاسلام افضل مثلا، یا نه خود نزد خدا محبوب تر باشد از تزویج، بنا تعبیر بنا کرده یعنی یک ساختمان، یعنی تشکیل، یعنی این اشاره به اون تشکیل خانواده است. یا روایاتی که در اون قرائن فراوان باشه که منظور از ازدواج یعنی تشکیل خانواده، اون روایات هم به درد ما میخوره. ولی اگر آیا روایتی فقط تزویج یا فقط نکاح درش اومده باشه، این به تشکیل مستقیم نمیتونه حکم تشکیل خانواده رو به ما بگه. این فضیلت نکاح را برای ما تبیین میکنه یا وجوب نکاح را برای ما تبیین میکنه. مگر اینکه این راه دوم، مگر اینکه بگیم ما این پل ارتباطی درست کنیم بین این واژه نکاح و بین اون موضوع تشکیل خانواده، بگیم نکاح به لحاظ اینکه مقوم اون تشکیل خانواده است و نکاح نتیجه طبیعیش تشکیل خانواده است، ولو در اعم اغلب، بر این لحاظ میگیم خیلی خوب، جایی که نکاح تصریحا اومده و امر بهش شده، از این امر ما میتوانیم حکم تشکیل خانواده را هم به دست بیاریم، هم به دست بیاریم. که حالا این ممکنه جای نقد داشته باشه، یعنی این نوع پل زدن از این تعبیر انکحو به تشکیل خانواده که چون عنوان ما یا عنوان اعم شد از نکاح، عنوان تشکیل خانواده نکاح به معنای وقتیه به اضافه چیز دیگر، یعنی به اضافه استقرار این رابطه و بقای این بنای اجتماعی، این واحد اجتماعی به وجود بیاد که چون آثاری بعد بر او بار میشه، بخواد این کانون مرکزی بشه برای تولید نسل، برای تربیت، حتی برای ایفای نقش در اقتصاد جامعه و همینطور موارد دیگری که حالا بعد میگم. پس اینجا بحث اولمون این شد که ما با تشخیص دقیق معنای خانواده و تشکیل خانواده حرکت میکنیم به سمت اون نصوص قرآنی و روایی که درشون بحث تشکیل خانواده نیامده، بحث نکاح درشون اومده. این راه را میخواد هموار کنه برای امکان استنباط حکم تشکیل. این مسیری است که حالا این مسیر قابل نقده، قابل بررسی از لحاظ فنی که آیا این چقدر قابل دفاع این روش ما برای استنباط. خب پس بحث اولمون فعلا تا اینجا خلاصش میکنیم در این ضرورت تشخیص دقیق مفهوم تشکیل خانواده و این که این مفهوم با مفهوم نکاح و ازدواج متفاوته، حالت نسبت چی داره؟ عموم و خصوص داره. میشه بگیم عموم خصوص و منوج یا مطلق، این هم جای بحث داره. متباینه نیستن، یعنی ازدواج ینتهی به تشکیل خانواده و تشکیل خانواده مبتنیست بر رابطه زوجیت شرعی و قانونی. خب این یک مقدمه مهمه برای رسیدن به حکم. مقدمه دوم که باز ما را برای رسیدن به حکم کمک میکنه تبیین جایگاه تشکیل خانواده در اسلام یا در متون اسلامی ما، قرآن و روایات. چرا ما بحث جایگاه را میکنیم؟ به دو دلیل یا دو نکته در بحث جایگاه مهمه. نکته اول، خب اهمیت این بحث را، یعنی چرا ما به بحث تشکیل خانواده اینقدر اهتمام می‌ورزیم؟ ممکنه در بعضی از فرهنگ‌ها بگن آقا این مباحث طبیعی عادی مثل نفس کشیدن، مثل آب خوردن، اصلا احتیاج به لازم نیست شما دربارش بحث کنیم. و لذا برخوردها خیلی طبیعی، همونطوری که آب میخورن میرن ارتباط برقرار میکنن، هر جور هم دلشون خواستن این رابطه را هدایت میکنند و عمل میکنند و علم یکون شاید مذکره. چیزی نیست که قابل اهتمام باشه از طرف قانون گذار. خب در اسلام که میگیم قطعا اینجوری نیست، یعنی به لحاظ اهمیت تشکیل خانواده میاییم میبینیم که اهتمام ویژه‌ای که حالا دیروز اشاره کردم که بحث عبادت بودن، بحث عنوان عبادی داشتن این رابطه، مقدس بودن این رابطه، علارغم این که از ابزار غریزی در این رابطه مثل خوردن و آشامیدن استفاده میشه، رابطه جنسی و غریزی، علارغم این که امر مادیه، ولی همین امر مادی در پوشش یا باروی کرده معنویت اگر انجام بشه عبادت تلقی شده، غسل آن غسل بسیار با برکت، ثوابی که برای این رابطه و غسلی که انجام میشه در روایات فراوان آمده، اون بعد غیر مادی را داره بیان میکنه. خب این حالا جای بحث داره و در جای خودش که اگر ما اون بحثی که در قرآن صبغت الله و من احسن من الله صبغتن، اون روی کرد یا روی کرد معنوی بهش به کاری داده بشه، چگونه این کار مندگار میشه و پایدار میشه. کل امر دیبال لم یبدا بسم الله فهو ابتر، حتی عملیات جنسی را هم میگه شما با نام خدا باید شروع کنید، باید یا باید استحبابی، وگرنه شرک شیطان می شود. خب این رویکرد معنویه. پس بنابراین تبیین این جایگاه میتونه کمک کنه ما را به فهم علت اهمیت دادن شارع مقدس و مقدار اهمیتی که داره میده. یعنی حتی فلسفه این رو هم برای ما تبیین میکنه که چرا اینقدر براش حساسی شارع مقدس که این رابطه انجام بشه، ولی این رابطه با حفاظت کامل انجام بشه، یعنی با مجموعه از قوانین و آداب که او را حفظ کنه از آسیب ها. این رابطه در عین اینکه رابطه مهم و ضروریه، اما آسیبایی در کنارش هست، باید این رابطه را از اون آسیبا حفظ کرد، چون اگر این آسیب ها را ما اهمیت ندیم این رابطه منتهی میشه به خودزنی انسان، منتهی میشه به نابودی خود انسان، همونطوری که در جامعه کمونیستی یا جامعه لیبرال غربی این رابطه حفاظت لازم از آسیبا درش دیده نشده و منتهی شده به اون اباحه‌گری و به اون نوع در حقیقت از بین رفتن اون قانون خانواده در این جوامع، منتهی میشه به تباهی خود جامعه. در بعضی روایات داریم که بعضی از عذابهای الهی عذاب چیه؟ عذاب نابودیه و گفته شده که در روایت هم داریم که خداوند خیلی از جامعه بشری را عذابشون که قرار عذاب استیصال قرار داده، اما این امت عذاب استیصال نداره، این امت بناس موندگار باشه. پس عوامل آسیبزایی که موجب استیصال میشه و از بیخوبون جامعه رو از بین میبره، اونها در این جامعه ملاحظه شدن. یکی از دلایل این نوع قوانینی است که خدا برای این جامعه گذاشته، که حالا در حد اشاره میگم، علی رغم همه تبلیغات سویی که شده برای از بین بردن خانواده شده و داره میشه و خواهد شد، اما هنوز خانواده در جامعه اسلامی ما هنوز از اون اصالت لازم برخورد با همه آسیب هایی که الان پیرامونمون هست، خانواده الان به عنوان یک رکن در جامعه ماست و نتوانستن علی رغم همه تبلیغات این قانون را از بین ببرن. یکی از دلایلش میتونه همین سیمخاردارها و حفاظهایی که شارع مقدس برای بحث خانواده از تقدیس و اهمیت دادن در حد تقدیس خانواده شروع میشه تا اون قوانینی که هموار میکنه این رابطه را و این ارتباط را حفظ میکنه از در حقیقت از اون پاشیده شدن به طور کامل این نهاد خانواده. خب این بحث ما را به اینجا میخواد برسونه که ما جایگاه خانواده را اگر خوب تشخیص بدیم و کار کرده در این جایگاه، چند تا یعنی چند آیتم داریم در این جایگاه، یکی این که آیات و روایاتی که مستقیما این جایگاه را تعبیر میکنه، ما بنیه بنا اون فل اسلام احب من التزویج مثلا، این یه نوع تعبیره. یکیش کار کرده این خانواده است که جایگاه این خانواده را تعبیر میکنه. چه کارایی داره این خانواده؟ مثلا ایجاد آرامش برای انسان در زندگی، برای مرد و زن، مرکز برای تولید نسل، مرکز برای تربیت نسل پویا و همینطور فرض کنید بقیه حالا نکاتی که بعدن اشاره میکنم که کارکردهای مختلف که اینجا مباحث اجتماعی خانواده یا بگیم جامعه شناسی خانواده برای اون شناسی خانواده کمکمون میکنه که اون جایگاه اون کار کرده خانواده را بهتر بشناسیم. خب بعد از این که این جایگاه از این ابعاد یا از این زوایا این جایگاه مشخص شد، راحت تر میتونیم به آیات و روایات توجه کنیم و ببینیم آیات و روایات با توجه به این جایگاه برای تشکیل خانواده چه حکمی را دارن مطرح میکنن. یعنی فهم حکم با روشن شدن این جایگاه بهتر فهمیده میشه یا اصلا استنباط ما متفاوت خواهد شد. یعنی مثلا اگر ما بفهمیم که یگانه کانو یگانه مسیر صحیح برای تولید نسل خانواده است، زنا ممنوعه، راه های دیگر تولید نسل ممنوعه، این یگانه راه، و از طرفی ضرورت تولید نسل یا وجوب تولید نسل داشته باشیم، نه وجوب فردی، وجوب کفایی، وجوب تولید نسل برای جامعه چنین حکمی داشته باشیم و این تشکیل خانواده یگانه راه باشه، میشه مقدمه واجب واجب، میشه حکم وجوب تشکیل خانواده را بر آحاد جامعه به اندازه کفایت، که حالا منافات نداره، یکی هم چند تا هم مثل حضرت عیسی خانواده تشکیل نداره، چند تا به اون نیازشون به ازدواج هم موفق نشن تأمین بشن، راه استعفاف را بگیرن یا راه روحانیت شرعی را بپذیرن، بگیم در اینجا وجود کفایی محقق شده و این تشکیل خانواده به عنوان واجب کفایی بر دوستانی که میتونن 1-2-3 خانواده تشکیل بدن واجب میشه، اونایی هم که عرضه ندارن خب مشکلی ندارن. پس این تبیین جایگاه میتونه کمک کنه ما را به کشف حکم شرعی تشکیل خانواده. یعنی لازم نیست حتما مستقیم ما بیاییم در یه آیهی ببینیم و انکحوا الایاما منکم، اگه این آیه نبود دیگه ما هیچ راهی برای اثبات وجوب نداریم، نداریم به طور غیر مستقیم با ادله گوناگونی که در اختیار فقیه قرار داره و با روش علمی که در اصول خوندیم، مقدمه واجب واجب است، اینجا میتونیم به وجوبه، حالا وجوب مقدمی و گاهی هم شاید به روش های دیگر بتوانیم این وجوب را به دست بیاریم. خب این پس دو تا بحث شد، یه بحث تعریف شد، یه بحث جایگاه و نقش فهم جایگاه در رسیدن به حکم تشکیل خانواده. خب پس راه ها را هم تا الان در حقیقت ما تبیین کردیم، یه راه مستقیم داریم یه راه غیر مستقیم، چهار نکته رو ما تا الان خواستیم تبیین کنیم، امروز خلاصه میکنم بعض را. یکی این که چون عنوان ما از عنوان ازدواج به عنوان تشکیل خانواده منتقل شد، این تغییر عنوان موجب زحمت جدید میشه برای فقیه، چون این عنوان نیامده مستقیم در روایات الا در موارد نادری. دو، خب حالا اگه تغییر عنوان شد باید فقیه در اینجا دنبال این باشه که دنبال راهکارهایی باشه که بتونه این متونی که در اون راه نکاح و ازدواج اومده این متون را وصل کنه به بحث تشکیل خانواده به لحاظ فنی. اینم نقطه دوم. نقطه سوم این است که جایگاه خانواده را از دست نده، تا زیرا که یکی از مسیرهای تبیین حکم تشکیل خانواده میتونه از راه تشخیص جایگاه به معنای کارکرد این تشکیل خانواده در جامعه باشه، تا اینکه از راه کارکرد بتونه اون احکام مطرح برای اون کارکردها را بیاره روی خانواده تطبیق کنه. پس نتیجه نکته چهارم این است که ما کلیه آیات و روایات را که دارای واژه‌های نکاح یا ازدواج هست، همه اینها مورد بهره برداری اون میتونه قرار بگیره، به اضافه آیات و روایات دیگری که میخواد خانواده را مصداق اون بحث ها، مثلا فرض کنید اعدو لهم مستطعتم من قوه، اگر تولید نسل به عنوان مهمترین عامل در تولید قوت مثلا به شمار بره، یا اگر مثلا در تأمین امنیت برای جامعه ضرورت و وجوب بر حاکم واجب است که امنیت جامعه را فراهم کنه و خانواده بزرگترین نقش را در تولید و ایجاد امنیت در جامعه را به وجود میاره. اگر خانواده خوب داشته باشیم، نسل تربیت شده داشته باشیم، دیگه شما دزدی ندارید، دیگه شما قتل ندارید، شما دیگه تعدی و تجاوز ندارید، جنایت ندارید، امنیت جانی، مالی، روانی خواهید داشت در جامعه. در نتیجه اون عناوین میتونه بیاد به بحث تشکیل خانواده یک افق جدیدی برامون باز کنه و برای حاکم اسلامی، حاکم شهر یا ولی امر میتواند راه را برای استنباط و ایجاب مثلا در سیاست های اعلان شده از طرف رهبری اگر بفرماید واجب است که جمعیت ما به این مثلا سقف برسد، واجب است بحث امنیت ما به این سطح برسه، واجب بحث سلامت ما به این سطح برسه، واجب الزام کنه، بعد راهکارهای قانونیش رو هم بگه، بعد نقش خانواده رو در این راهکارها هم تبیین بشه. وقت میبینیم که یه اتفاق جدید میفته، حالا به عناوین ثانویه داره وجوب تشکیل خانواده یک رویکرد جدیدی پیدا میکنه. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.